ایثارنامه. مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید، معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح، اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی، کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 22، فرازهای زندگی شهید محمود امیرخانی، گردآوری و تنظیم زهرا غفار نقیبی. شهید محمود امیرخانی، نام پدر اسماعیل، تاریخ تولد 1 مرداد 1329، محل شهادت سومار، تاریخ شهادت 16 مهر 1361، آخرین سمت معاون تیپ امام جواد علیه السلام، مزار شهید گلزار شهدای خواجه ربیع مشهد. باب اول، گذری بر زندگی. محمود امیرخانی 1 مرداد 1329 در شهر مشهد متولد گردید. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همان شهر به اتمام رساند. پس از کسب مدرک دیپلم مناشار راهی خدمت نظام در سیستم حکومت پهلوی شد و با سمت گروهبانی دوره 2 ساله خدمت اجباری را پشت سر گذاشت. سپس در نیروگاه توس مشهد مشغول به کار شد. همزمان با کار از تحصیل هم غافل نماند و پس از مدتی تحقیق پیرامون ادامه تحصیل و رشته های مورد نیاز کشور در دانشگاهی در فیلیپین ثبت نام نموده و راهی آن کشور شد. در همان ماه‌های ورود به فیلیپین با مبارزین مسلمان آن کشور آشنا شد و دوشادوش آنها علیه حکومت دستنشانده مارکوس به مبارزه برخاست. انجمن اسلامی دانشجویان فیلیپینی را تأسیس کرد و به این ترتیب دامنه فعالیت دانشجویان مبارز گسترش یافت. به فاز نظامی دانشجویان فیلیپینی پیوست و در چند عملیات در شهر مانیل شرکت نمود و همزمان به پخش و نشر اعلامیه‌های امام بین مردم مسلمان فیلیپین پرداخت. با اوجگیری جنبش مردم ایران علیه رژیم پهلوی، محمود به همراه دوستانش مقادیر قابل توجهی مهمات و اسلحه را از طریق زمینی وارد ایران کرد و تا پیروزی انقلاب اسلامی در کنار مردم به مبارزه پرداخت. بعد از پیروزی انقلاب در دانشکده فنی مهندسی مشهد به ادامه تحصیل مشغول شد، اما آغاز جنگ تحمیلی او را از سنگر علم به سنگر نبرد کشاند. در مناطق عملیاتی تنگه چذابه، طریق القدس، رمضان و فتح خرمشهر حضور داشت و شجاعانه جنگید تا اینکه در 16 مهر ماه سال 1360 در اثر اصابت ترکش گلوله توپ در جبهه سومار به شهادت رسید. دوم، میوه دل پدر، روایتی از اسماعیل امیرخانی، پدر شهید. بسیار آرام و صمیمی بود. ناراحت که میشد چیزی نمیگفت. از سکوتش میفهمیدم که از چیزی ناراحت است. دوران کودکیش به بازی‌های مرسوم بین بچه‌ها مشغول بود، اما در دوران نوجوانی فوتبال بازی می‌کرد و در شنا هم مهارت زیادی پیدا کرده بود. در چند مسابقه شنا مدال گرفته بود و خلاصه اوقات فراغتش را با ورزش پر می‌کرد. در جوانی به وضوح با سایر همسن و سالانش فرق داشت. خیلی قبولش داشتم. جوانی پاک و معتقد بود، فرزندی که هر پدری آرزویش را دارد. بارها خواستم نمازم را به او اقتدا کنم، اما او متواضعانه به من اجازه نمیداد و با چهره شرمگین درخواستم را رد میکرد. به نماز اول وقت و روزه اهمیت میداد و مطالعه نهج البلاغه و قرآن جزو برنامه های روزانه اش بود. باب سوم، حسن خلق، روایتی از اسماعیل امیرخانی، پدر شهید. بسیار مردم دار بود، خوشرو و خوش برخورد بود، با فامیل رابطه خوبی داشت و تا جایی که فرصت داشت به آنها سر می زد. در خانه هم همه مجذوبش بودند. در انجام کارهای منزل شرکت می کرد و نسبت به اتفاقات درون خانه بی تفاوت نبود. نسبت به خواهر و برادرهایش حساس بود و با مهربانی و دلسوزیهایش آنها را شیفته خود کرده بود. اهل دوست و رفیق نبود. با بچه های محل که با هم مدرسه و مسجد می رفتند دوست بود. همه را دوست داشت و اگر مشکلی برای هر کدامشان رخ می داد، محمود از هیچ کمکی دریغ نمی کرد. به همین دلیل رفقایش خیلی دوستش داشتند و ارتباط آنها با خانواده ما تا بعد از شهادت محمود همچنان ادامه پیدا کرده بود. باب چهارم، تا همیشه استاد، روایتی از خواهر شهید. ماما مهربان بود و به پدر و مادرم محبت می کرد. پدرم بیشتر از همه ما به او علاقه داشت و از اینکه این موضوع را بیان کند هیچ ابایی نداشت. پایبندی به مبانی اسلامی و حفظ اجاب توصیه همیشگی او به ما بود و وقتی راجع به این مسائل با ما صحبت می کرد، عاطفه و علاقه عمیقش به ما از عمق نگاه و کلماتش مشخص بود. قبل از انقلاب به دلیل شرایط مدارس آن زمان و وادار کردن دختران به کشف حجاب، پدرم با ادامه تحصیل من و بقیه خواهرهایم مخالفت کرد و محمود که برای علم آموزی اهمیت فراوانی قائل بود، خودش در منزل به ما درس می‌داد و همین زمینه ای شد برای این که ما از حوزه تحصیل علم عقب نمانیم. باب پنجم، مهاجرت، روایتی از اسماعیل امیرخانی، پدر شهید. بعد از اینکه دیپلمش را گرفت، ناچارم به سربازی رفت. دوران سربازی و کار کردن در سیستم شاهنشاهی روح ظلم‌ستیز او را بسیار آزار می‌داد. تمام وجودش پر بود از خشم و تنفر از رژیم شاهنشاهی. بعد از خدمت سربازی مدتی را در نیروگاه برق سرخس کار کرد. 4 سال قبل از پیروزی انقلاب بود و قیام مردم هنوز شکل و سازمان نداشت. یک روز محمود به من گفت که می‌خواهد برای ادامه تحصیل به فیلیپین برود. من که از عمق غم و اندوه او آگاه بودم، با رفتنش موافقت کردم، به امید اینکه دوری از وطن کمی از آلام او کم کند. غافل از اینکه او با گروه‌های مبارز مسلمان فیلیپینی آشنا شده و در آن کشور ضمن آموزش دوره‌های چریکی در 2 جبهه مبارزه با حکومت دستنشانده فیلیپین و شاهنشاهی ایران مشغول مبارزه شده است. باب ششم، به دنبال یک فرصت، در دوران سربازی ها داداش از مکانهای مخفی راهی برای خروج از پادگان پیدا کند و بیرون بزند. دوستش حسن یک بار میخواست با او همراه شود که بین چهارچوب پنجره دستشویی گیر کرد و گرفتار بچه های کشیک شد. آن روز باز محمود تصمیم داشت از سربازخانه بیرون برود و به حسن پیشنهاد داد که او را همراهی کند، اما حسن که فکر میکرد در فرار موفق نخواهد بود گفت نه نمیام، من بدشانسم. محمود با لبخند گفت اشتباه میکنی حسن جان، دکتر شریعتی توی دانشکده ادبیات سخنرانی داره، ادامه درس اسلام شناسی، جمعه هم جلسه کانون نشر حقایق اسلامیه، نباید فرصت از دست داد. حسن گفت همش دنبال فرصتی، اما این رژیم سخت‌تر از این حرف است که با 4 تا سخنرانی و شبنامه از بین میره. محمود گفت از پای همین سخنرانی هاست که دانشجوها به مبارزه جذب میشن. به روایت از کتاب چشم بیدار، جلیل امجدی، صفحات 34 تا 37. باب 7، آن که نباید فراموش شود. محمود فیلیپین بود که پدر حسن فوت کرد. حسن که سرپرستار یکی از بیمارستان‌های مشهد بود، با اصرار محمود عازم شهر مانیل شد تا در رشته پزشکی تحصیل کند. اوایل ورودش به فیلیپین بود که یک شب محمود حسن را دید که در راه رو گریه می کند. می دانست که غم از دست دادن پدر به این زودی ها رهایش نخواهد کرد. وقتی محمود کنارش نشست، حسن گفت یک سال تنهایی از پدر بیمارم نگهداری کردم، اما الان اقوامم در مشهد فکر میکنند من سنگ دلم که بلافاصله بعد از فوتش ایران را ترک کردم. محمود گفت روزی که رسیدم اینجا و چمدانم را باز کردم، دیدم برادرم جواد توی یک کاغذ برایم نوشته پدر را فراموش نکن، مادر را فراموش نکن، زهرا و سعید را فراموش نکن. فکر میکرد چون پسر داییای من رفتن آمریکا و دیگه برنگشتن، من هم ایران را فراموش میکنم. براش نوشتم، اسم همه را نوشتی اما یادت رفت بنویسی خدا را فراموش نکن. به روایت از کتاب چشم بیدار، جلیل امجدی، صفحات 69 و 70. باب 8، مجاهد جنگ نرم. محمود به همراه محمد حسین، مازیار، رضا، مسعود و حسن در یک خانه دانشجویی کوچک در فقیرترین منطقه شهر مانیل فیلیپین زندگی می کردند. محمود همان هفته اول بر جمع تأثیر گذاشت و برنامه نماز جماعت برقرار شد. برای رسیدگی به کارهای خانه برای هر کسی مسئولیتی تعیین کرد. مسجدی نزدیک محل اقامتشان بود که گوی سفارت لیبی یا سوریه ساخته بود. آنجا محل قرار و مدارهای محمود و دوستانش بود. تفسیرهای مختلف را مطالعه می کردند، قرآن می خواندند، بحثهای عقیدتی می کردند و پنهانی جلسات بحث و تحلیل سیاسی راه می انداختند. در آن مقطع حسینیه ارشاد در تهران کانون فعالیت و سخنرانی روشنفکران مذهبی بود که خیلی مورد استقبال جوانان قرار داشت. یکی از دوستان آنها در کوتاه‌ترین زمان نوار سخنرانی‌های دکتر شریعتی، دکتر مفتح، استاد مطهری و اساتید دیگر را برای آنها می‌فرستاد و محمود و دوستانش با دقت نوارها را گوش داده و پس از تکثیر آنها را بین دانشجویان و اساتید مستعد توزیع می‌کردند. به روایت از کتاب بخواب برادرم، بخواب، صفحات 19 تا 25. باب 9، نهار شام. پولی که خانواده برای آنها می‌فرستادند به زور کفاف زندگیشان را می‌داد. محمود و دوستانش برای اینکه بتوانند هزینه تکثیر نوارهای سخنرانی و برگزاری جلسات را جور کنند، وعده غذایی نهار یا شام را حذف کردند. اسمش را گذاشته بودند نهار شام. پس از مدتی تلاش آنها به ثمر نشست و توانستند انجمن اسلامی دانشجویان را تشکیل دهند. انجمن رشد سریعی داشت و خیلی زود دامنه فعالیت آنها به سایر دانشکده ها رسید. شب نیمه شعبان همان سال در مسجد نزدیک منزلشان جشنی برپا کردند و حدود 50 نفر از دانشجویان مسلمان کشورهای لیبی، سوریه، لبنان، پاکستان، انگلیس، کانادا و آمریکا در آن برنامه شرکت کردند. آن شب محمود چند دقیقه‌ای درباره اعتقاد شیعیان به موضوع غیبت و ویژگی‌های منحصر به فرد امام عصر صحبت کرد. به روایت از کتاب بخواب برادرم، بخواب، صفحات 25 تا 29. باب دهم، ماهیگیری. سال اول یا دومی که در مانیل بودند، دختر 13 ساله یکی از همسایه ها در ساعاتی که محمود و دوستانش دانشگاه بودند به اتاق آنها می رفت و آنجا را نظافت می کرد. پدر علیلش خیلی اصرار کرد که آنها قبول کنند دخترش برایشان کار کند. جثه نحیف دختر برای کار کوچک بود و بچه ها از دیدن آن وضعیت متاثر می شدند. یک روز محمود همه را جمع کرد و گفت: با دانشجویان فیلیپینی صحبت کردم و دیدم خیاطی برای این دختر مناسب است. با مدیر یک آموزشگاه صحبت کردم. آدم خوبی است. گفت می تواند 5 روز در هفته به این دختر آموزش دهد و او پس از 9 ماه می تواند مدرک خیاطی بگیرد. هزینه ثبت نام و وسایل خیاطی 400 دلار است. مدیر آموزشگاه وقتی فهمید هزینه را قرار است ما بدهیم، تخفیف داد و قبول کرد این مبلغ را قسطی بگیرد. همه ی بچه ها موافقت کردند و آن دختر به آموزشگاه خیاطی رفت. به روایت از کتاب بخواب برادرم بخواب، صفحات 25 تا 29. باب 11، اعتصاب غذا. محمود پس از مدت‌ها مبارزه علیه مارکوس، همراه با دانشجویان مسلمان فیلیپینی و غیر فیلیپینی، توسط حکومت دستگیر و راهی زندان شد. در همان ایام بود که قیام مردم ایران علیه رژیم پهلوی هم به اوج خود رسیده بود. خبر راهپیمایی‌های بزرگ و سراسری در شهرها و کشتار خیابانی عوامل رژیم پهلوی به گوش محمود و دوستانش هم رسیده بود. یکی از همخانه‌ای‌های محمود که توانسته بود از دست نیروهای امنیتی حکومت فیلیپین فرار کند، با سید احمد خمینی در پاریس تماس گرفت و قضیه دستگیری بچه‌ها را گزارش داد و از امام کسب تکلیف کرد. سید احمد به او گفت: امام گفتند بچه ها اعتصاب غذا کنند، انشاءالله زمینه ی آزادی آنها فراهم خواهم شد. این خبر با زحمت فراوان به گوش محمود رسید. او و دوستانش توانستند تمام زندانیان را متقاعد نمایند که اعتصاب غذا کنند. این اعتصاب 5 روز به طول انجامید. نیروهای حکومتی فیلیپین که نگران تبعات این اتفاق بودند، به ناچار آنها را آزاد کردند. به نقل از کتاب چشم بیدار، جلیل امجدی. باب 12، بازگشت پرستوها. پاییز سال 1357، محمود و دوستانش که در فیلیپین بودند، برای دفاع از انقلاب تصمیم گرفتند تعدادی کلت و اسلحه سنگین در باند و ضبط صوت‌های بزرگ جاسازی کرده و به ایران بیاورند. آنها پس از مشکلات فراوان با هواپیما به پاکستان رسیده و از آنجا با قطار به زاهدان رفتند. عبور از پست‌های بازرسی بسیار پرمخاطره بود و در صورت کشف آن همه سلاح توسط عوامل رژیم، مرگ همه آنها بهترین اتفاقی بود که انتظارشان را می‌کشید. اما محمود و دوستانش که به دلیل کشتار هموطنانشان ناراحت و خشمگین بودند، این خطر را به جان خریدند و هوشمندانه از پس این کار برآمدند. هرچند که آن تسلیحات هرگز به کارشان نیامد و زمانی که یکی از دوستان محمود پیشنهاد داد که از آنها علیه رژیم صفاک شاه استفاده کنند، محمود پاسخ داد تا فرمان امام نرسد و شروع نبرد مسلحانه را اعلان نفرماید هرگز دست به اسلحه نخواهیم برد. به روایت از پرونده فرهنگی شهید. باب 13 تاوان عاشقی. به همراه اسلحه های جاسازی شده در ضبط صوت و باندهای صوتی با اتوبوس از زاهدان عازم تهران بودند که راننده برای استراحت در یکی از شهرهای بین راه توقف کرد. محمود و دوستانش در غذاخوری نشسته بودند که ناگهان یکی از محلی های آنجا به امام خمینی توهین کرد. محمود بلند شد و در حالی که از خشم صدایش می لرزید به او اعتراض کرد. آن فرد و دوستانش که حدوداً 20 نفری می شدند با چاقو و چماق به آنها حمله کردند و اگر مازیار با کلت محلی ها را تهدید نمی کرد همه کشته می شدند. هر 5 نفر زخمی خونین به بیمارستان رفتند. محمود که در حمله یکی از محلی ها دست راستش را سپر چماق آن فرد کرده بود، دستش از 7 ناحیه شکست و به تشخیص پزشک باید در دستش پلاتین کار می گذاشتند. با توجه به اینکه احتمال حمله محلی ها به بیمارستان وجود داشت، با پیشنهاد محمود فقط دستش را گش گرفتند و خیلی زود به سمت مشهد حرکت کردند. به نقل از کتاب بخواب برادرم، بخواب، صفحات 61 تا 69. باب 14 حدیث نفس. وقتی فیلیپین بودم همیشه از بی‌محتوا بودنم رنج می بردم. رنج از این که محتاج تغذیه دیگرانم و نشخوارگر فرهنگ بیگانگان و از قرآن و نهج البلاغه کمترین فیضی ندارم. احساس خلأ عجیبی می کردم و همیشه در این فکر بودم تا در آینده به دنبال معیارهای اساسی اسلام باشم. پس از بازگشت به ایران، ماندن را بر ترک وطن ترجیح دادم. هرچند در آن آشفت بازار مدتی سرگردان بودم، اما به اصالت حرکت روحانیت و استمرار امامت معتقد بودم، ولی آنقدر فضا مسموم بود که در دل وارثان حقیقی و ادامه دهندگان راستین آن تردیدهایی ایجاد می کرد که معلول جفسازی گروهک های التقاطی علل خصوص سازمان مجاهدین خلق بود. لذا مدتی از نزدیک به بررسی خطوط فکری سازمان پرداختم و پس از مدتی دریافتم موضع‌گیری این گروهک ریشه در التقاط، در نگرش و تبعین دارد و نتیجتاً پوچ بودن عقاید آنان برایم آشکار شد. به روایت از پرونده فرهنگی شهید. باب 15 ماندن یا رفتن. پس از استقرار نظام اسلامی و آرامش کشور، دوستان محمود جهت اتمام تحصیل به فیلیپین برگشتند. اما او در دانشکده مهندسی مشهد ثبت نام کرد و همزمان با کار مشغول تحصیل شد تا اینکه جنگ تحمیلی آغاز شد و محمود به خیلی پاسداران میهن پیوست. همان زمان برخی از دوستانش او را به بازگشت به فیلیپین و ادامه تحصیل تشویق می کردند. اما محمود جهاد برای دفاع از دین خدا را به خروج از کشور ترجیح داد و ترجمه آیه فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجتن و کلن وعد الله الحسنا و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرن عظیمه را متجلی ساخت. محمود در دست نوشته هایش از آن روزهای انتخاب نوشت: براستی این همه تأسف ها و همدردی ها جز اختلافی در نگرش ها نیست. آنچه که توجه نداشتند حقیقتی بود که ماورای این مسائل مرا به سوی خود فرا می‌خواند و به خوبی دریافتم که نهایت تمام این تلاش ها به کجا می انجامد. باب 16 دوراهی انتخاب. این سوال برایم همیشه مطرح بود که آیا تحصیل در خارج از کشور در این مقطع زمانی چه نقشی میتواند برایم داشته باشد و آیا لحظات حساس تاریخی دوباره تکرار خواهد شد و آیا فردا افسوس این لحظات را نخواهم خورد. سوال در پی سوال و همه به دو قطبی من و خدا رسیدند. این چون این بود که دست از خود شستم و واقع طریق را جستم و عاشقانه به آن دل بستم و حتی یک نفر مرا تشویق نکرد. هر وقت به چنین سوالهایی برمیخوردم احساس میکردم به خداوند نزدیکتر میشوم. شاید همین عملم باعث نجاتم باشد و معتقدم که رضای خدا جز با ایثار در راهش مقدور نیست. آیا جز این است که علم پرستی، مدرک پرستی، پول پرستی زاییده تفکرات مادی است؟ لذا این سوال برایم مطرح شد که چگونه فراسوی این مسیر بشریت و تلاش‌های روزمره راهی که با ذات خداگونه انسان سازگار است پیدا کرده و خود را در دریای بیکران آن غوطه ور سازم. به نقل از دست نوشته شهید، پرونده فرهنگی شهید. باب 17 سر به کار و دل به یار. روایتی از اسماعیل امیرخانی، پدر شهید. عشق و علاقهش به امام خمینی و همچنین ولایت پذیریش کم نظیر بود. پس از بازگشت به کشور به تهران رفت و تا پیروزی انقلاب همراه مردم علیه رژیم شاه مبارزه کرد. بعد از پیروزی انقلاب هم مدتی در تهران بود و برای استقرار نظام اسلامی کوشش فراوانی داشت. علاقه فراوانش به امام خمینی نمی گذاشت که یک لحظه بیکار بنشیند. پس از آرام شدن اوضاع کشور به مشهد برگشت و مشغول به کار شد. اما هنوز چند ماه از زندگی آرام ما نگذشته بود که جنگ شروع شد و محمود گوش به فرمان امامش راهی جبهه های نبرد علیه متجاوزان بعثی شد. باب 18 برنده ترین سلاح. روایتی از سید مسعود صادقی شکوهی. در ابتدای جنگ با محمود آشنا شدم. ما جزء دومین گروهی بودیم که به سرپرستی بابا رستمی عازم جبهه شدیم. دشمن تا نزدیکی‌های اهواز رسیده بود. در آن شرایط حساس کمبود شدید اسلحه نیروهای بسیجی را کلافه کرده بود. یک روز که بچه‌ها با شدت و حرارت از کمبود سلاح انتقاد می‌کردند، محمود رو به آنها گفت: برادران عزیزم، قدری آرام باشید. اگر قرار باشد ما هم مانند دشمن تا بندندان مسلح باشیم و بعد به مقابله با آنها برویم، امروز این سلاحی که با آن مسلح هستیم یعنی سلاح ایمان را نداشتیم. برای حفظ این سلاح میمانند که کارآمدترین سلاح در جهان است، بایستی با همه کمبودها بسازیم. اگر قرار بود در بهترین وضعیت رفاهی و نظامی به سر ببریم، آن وقت افتخار رزمنده بسیجی که به فرمان امام لبیک گفته و تنها برای رضای خدا پا به عرصه کارزار گذاشته را نداشتیم. یادمان باشد، داوطلبان آمدیم، نه به زور و برای رضای خدا آمدیم، نه برای حقوق و پست و مقام. به روایت از کتاب بخواب برادرم، بخواب صفحات 10، 11 و 12. باب 19 محکم همچون فولاد. به عنوان یک بسیجی عادی از طریق مسجد محله به جبهه اعزام شد. مدتی با شهید دکتر چمران همکاری می کرد، زیرا در فیلیپین دوره های شریکی و نبرد نامنظم را دیده بود و با فوت و فن کار آشنا بود. سپس در تیپ امام رضا علیه السلام مشغول خدمت شد. جدیت، پشتکار و اخلاصش باعث شد هر مأموریتی که به او سپردند به بهترین نحو ممکن به سرانجام رساند و کم کم نامش سر زبان ها افتاد. ایمان و شهامتش الهام بخش بسیاری از همرزمانش بود و انگیزه مقاومت و تلاش را در آنها زنده می کرد. در تنگه چذابه، عملیات طریق القدس و رمضان دلاوری های فراوانی از خود نشان داد. هیچ مانعی حتی ترکش های دشمن نمی توانست او را از صحنه نبرد دور نماید. لذا چند روز پس از اینکه در تپه الله اکبر مجروح شد، به خط برگشت تا از خیل مجاهدان راه خدا عقب نماند. به روایت از پرونده فرهنگی شهید. باب بیستم، مهربان همچون نسیم. روایتی از حمید رضا باغبان، همرزم شهید. سال 1359 در جبهه با محمود آشنا شدم. شخصیت عجیبی داشت. با خلق زیبایش محبت همه را جلب می کرد. وقتی به او مسئولیت دادند تصور کردیم که دیگر رفتارش با ما فرق خواهد کرد، اما پس از گذشت چند روز متوجه شدیم که محمود به این سادگی ها عوض نمی شود. خط بسیار زیبایی داشت. انقدر مهربان و متواضع بود که بتوانم از او درخواست کنم به من هم یاد بدهد. او هم پذیرفت و همان زمینه ای شد برای آینده من. بعد از جنگ همین رشته را ادامه دادم و اکنون زمینه کاری من همین رشته است و خط زیباییم را از محمود به یادگار دارم. شنا یادگاری دیگری است که از محمود دارم. یک روز کنار رودخانه بودیم. محمود وارد آب شد، اما من که شنا بلد نبودم همان کنار ایستادم. کمی بعد با تشویق محمود وارد آب شدم و او با صبر و حوصله به من شنا یاد داد. باب 21، همین برای من میماند. روایتی از سید حسین حسینی فر، به نقل از کتاب بخواب برادرم بخواب، صفحات 12 و 13. در عملیات رمضان گردان ما تنها گردان از استان خراسان بود که میبایست در عملیات شرکت کند. قرار بود در منطقه پاسگاه زید به سنگرهای مثلث دشمن حمله کنیم. پیش از شروع عملیات خبر آوردند موتور سواری به مقر نزدیک می شود. محمود بود. با همان موتور به جاهایی می رفت که ماها حتی سینه‌خیز هم جرأت نداشتیم به آن نواحی برویم. پشت خاکریز که رسید با همه خوشوبش کرد و ما فهمیدیم برای احوال پرسی و سرکشی آمده است. به قدری آرام بود و مطمئن صحبت می کرد که استراب و تردید از قلب ما دور می شد. پس از چند دقیقه ای از طریق بیسیم به ستاد احضار شد. داشت موتورش را روشن می کرد که پیرمردی بسیجی کنار او رفت و مشغول پرسیدن سوال از محمود شد. ما که می دانستیم محمود باید سریعا به مقر برگردد، به پیرمرد تذکر دادیم که سوالاتش را بعداً بپرسد. اما محمود با خون سردی به من گفت: سید، همین ها برای من میماند. باب 22، مدیریت بحران. روایتی از سید حسین حسینی فر، به نقل از کتاب بخواب برادرم بخواب، صفحات 14 و 15. عملیات رمضان رو در پیش داشتیم و درست قبل از شروع عملیات انفجار گلوله توپ دشمن بین بچه های کادر که هر کدام مسئولیتی داشتند باعث شد 8 نفر از آنها شهید و حدوداً 12 نفر هم مجروح شوند. با از دست دادن این تعداد از نیروهای فرماندهی که هر کدام مسئولیت بخشی از کار را بر عهده داشتند باید گردان منحل می شد. اما حضور محمود باعث شد ورق اوضاع برگردد. وقتی محمود به مقر رسید، محکم و استوار با صدای بلند به ما گفت: چه شده؟ چرا دست و پایتان را گم کرده اید؟ برای عملیات آماده شوید. من که کلافه و مضطرب بودم گفتم چطور؟ اکثر فرماندهانم را از دست دادم. محمود بلافاصله شروع به کار کرد. از بین نیروهای کارکشته بسیجی عده‌ای را انتخاب و جای پست‌های خالی را پر کرد. با این کار و اعتماد او به نیروهای بسیجی توانستیم اهدافی را که برای من مشخص کرده بودند محقق کنیم. باب 23 مجاهد روز زاهد شب، روایتی از عباس حافظ همرزم شهید. از طریق برادرم با محمود آشنا شدم. شخصیتی متکامل و رشد یافته داشت. انگار از سالها قبل برای جهاد آمده بود. جبهه برای او میدانی برای ظهور ایمان و باور قلبیش بود. غالبا در مقر جلسات طولانی برای بررسی اوضاع منطقه برگزار می شد. بعد از جلسات که تا نیمه های شب ادامه داشت، همه برای استراحت و سنگر می رفتند. اما محمود سجاده‌اش را بر می داشت و برای خواندن نماز شب به گوشه ی خلوتی پناه می برد. محبت عمیق به امام و انقلاب داشت و خودش را خالصانه وقف آنها کرده بود. وقتی بحث ازدواجش را پیش کشیدیم می گفت من با جبهه ازدواج کردم. شکل گیری گروهک های معاند از جمله گروهک منافقین برای محمود که عاشق انقلاب بود بسیار دردآور بود. خیلی به این موضوع فکر می کرد و تمام تلاشش این بود که سمپات های این گروه را با منطق به مسیر انقلاب برگرداند. باب 24 تغییر چهره، بخشی از دست نوشته شهید. آنها که امروز میبایست سرمایه های انقلاب باشند رو در روی انقلاب قرار گرفتند و انقدر در این مسیر تعصب کور و تقلید نشان میدهند و انقدر به ذهن گرایی و مطلق گرایی دچار شدند که انقلاب و رهبری را در تضاد اصل خیش میدانند و موجودیت خیش را در نفی امام و یارانش و پاسدار را از ساواک بدتر میبینند و این است که به ترورها و انفجارها و به هر شیوه غیر مکتبی و غیر اصولی متوسل میشوند و میبینیم که مدعیان ضد امپریالیسم به استقبال امپریالیسم میروند و با نقد چپ روی ها به چپ و با نقد دوگماتیزم دوگم میشوند، چرا که مکتب و اصول را فدای قدرت و سیاست میکنند. باب 25 خشمی مقدس، روایتی از عباس حافظ همرزم شهید. معمولا خوددار بود و عصبانیتش را بروز نمی داد تا آن روز که عصبانیتش تعجب مرا برانگیخت. تیپ امام رضا علیه السلام در چذابه مشغول نبرد بود. قرار بود تیپ جواد الائمه علیه السلام جایگزین آنها شود و خط را تحویل بگیرد. به همراه محمود و چند نفر از برادران برای بازدید از خط عازم شدیم. حوالی ظهر منطقه بسیار آرام بود. به همراه شهید چراغچی بالای سنگر رفتیم و او برای من از مواضع دشمن گفت. کسی به ما هشدار نداده بود که تک تیر اندازهای دشمن هر جنبنده ای را ببینند هدف قرار می دهند. بیخبر از همه جا مشغول بررسی مواضع دشمن بودیم که ناگاه شلیک رگبار دشمن به سنگرها خورد و کیسه گونی ها به هوا پرتاب شدند. همه سنگر گرفتیم و صدای فریاد محمود به گوشم رسید. او که تصور کرده بود تعدادی از بچه ها زخمی شدند بسیار عصبانی شد و گفت چرا کسی به بچه ها تذکر نداد؟ خوشبختانه هیچ کدام از بچه ها زخمی نشدند. باب 26 دانشگاه جهاد، بخش هایی از دست نوشته های شهید. خواهران و برادران، جبهه را دریابید. به خدا سوگند، لحظه ای غفلت هم دیر است. اگر می توانید به جبهه بیایید و اگر نمی توانید با جبهه ارتباط داشته باشید و یا لااقل به یاد جبهه باشید. آرزویم این است اگر لحظه ای از جبهه نبرد حق علیه باطل غافل شدم، آن لحظه را زمان مرگم قرار دهد. هرچه از جبهه بگویم کم است. دانشگاه، تجلیگاه، محراب، سکوی پرواز، معراج. دانشگاهی که هر کس را به گونه‌ای با عشق در وجودش جذب می کند. آموزش رهایی از اسارت، مهد ایمان و عمل. استادانش علی و فاطمه و حسینند و شاگردانش بلال و ابوذر و سلمان و میثم و تا شهدای انقلاب. رشته هایش همه ابعاد انسانی و حیات بخش جهاد فی سبیل الله و کلاسش صحنه های نبرد تمامی مستضعفان علیه مستکبران طول تاریخ. باب 27. گریز از عافیت. یک موتور سوار با سرعت زیاد از زور به خاکریز نزدیک می شد. توپخانه دشمن برای هدف قرار دادن او بی امان شدیک می کرد. ما از پشت خاکریز حرکت موتور را زیر نظر داشتیم. موتور سوار سر و صورتش را با چفیه پوشانده بود و ما نمی توانستیم او را بشناسیم. خمپاره ها گاهی کمی جلوتر و گاهی کمی عقبتر از موتور به زمین ثابت می کردند و کوهی از خاک به آسمان می رفت و موتور سوار از میان گرد و غبار به سمت خاکریز می راند. بالاخره او به سمت پشت خاکریز رسید و ایستاد. تعدادی از بچه ها که منتظرش بودند به سمتش رفتند و پس از لحظاتی با دیدن لبخند آنها متوجه شدیم که او آشناست. یکی از بچه ها گفت: سلام محمود، چرا اینقدر زود از مرخصی برگشتی؟ زخمات خوب شده؟ محمود با لبخند گفت: توی بیمارستان اصلا هم سر رفت. او به مسئول قرارگاه تذکر داد که دشمن خیلی راحت میتواند خاکریز را دور بزند و باید برای این موضوع فکری بکند. به روایت از کتاب چشم بیدار جلیل امجدی، صفحات 149 و 150. باب 28. پیاده روی های شبانه. محمود شبها برای قدم زدن بیرون می رفت. اوایل تصور می کردیم واقعا برای قدم زدن بیرون می رود، اما پس از مدتی با دیدن قلم ها و کاغذ هایی که به همراهش بود متوجه شدیم نقشه جغرافیایی منطقه را می کشد و اطلاعات خوبی هم از موقعیت سنگرها، توپخانه، سنگر نگهبانی و سنگر تیربار دشمن به دست آورده است. وقتی چگونگی کسب آن همه اطلاعات با ارزش را از او پرسیدیم با خنده گفت: اثرات پیاده روی های شبانه است. بیخوابی تأثیر بدی روی او گذاشت و چند بار به همین دلیل بیهوش شد. یک بار هنگام بالا رفتن از کوه به پایین سقوط کرد و چند روزی در بیمارستان بستری شد. پس از آن به او مرخصی اجباری دادند و محمود به مشهد برگشت، اما به خانه نرفت و چند روزی را در منزل یکی از دوستانش ماند تا اثر جراحاتی که روی سر و صورتش بود کم شود و پس از آن به منزل رفت. به روایت از کتاب چشم بیدار جلیل امجدی، صفحه 152. باب 29. چشمان منتظر. با فریاد یکی از بچه ها نظر همه به سمت خاکریز جلب شد. موتور سوار که یک نفر را با لباس شخصی را بر ترک موتورش نشانده بود به پشت خاکریز رسید. لباس شخصی که بغچه‌ای در بغل داشت، چفیهی که تا زیر ششمانش را پوشانده بود باز کرد و چهره پیر مرد نمایان شد. موتور سوار گفت: ایشون آقا اسماعیل پدر آقا محمود هستن، از مشهد اومدن پسرشون رو ببینن. او رو به سنگر محمود بردیم. آن شب محمود برای شناسایی به منطقه رفته بود و معلوم نبود چه زمانی برمیگردد. به همراه پدر محمود شام خوردیم و گفتیم و خندیدیم. پس از چند ساعت اسماعیل کف سنگر پسرش دراز کشید و در حالی که چشم به ورودی سنگر دوخته بود ذکر میگفت. نیمه های شب بود که پرده جلوی سنگر کنار رفت و چهره محمود از پشت آن نمایان شد. به روایت از کتاب چشم بیدار، جلیل امجدی، صفحات 143 و 144. باب سیوم، شب وصل. روایتی از عباس حافظ، همرزم شهید. در یکی از شبهای عملیات مسلم ابن عقیل، توپخانه دشمن لحظه بیکار نبود و مواضع ما را میکوبید. محمود و نصیری دوستان صمیمی بودند. در چندین عملیات با هم حضور داشتند و اغلب راجع به طرح و برنامه های عملیات با یکدیگر هم فکری و مشورت میکردند. آن شب هر دو کنار تپه‌ای که مشرف مواضع دشمن بود مشغول بررسی نقشه منطقه و طرح عملیات بودند. ناگهان گلوله بی هدف توپخانه دشمن در نزدیکی آنها به زمین اصابت کرد و ترکش گلوله گردن و شکم محمود را شکافت. نصیری هم مورد اصابت ترکش قرار گرفت و به شدت آسیب دید. هر دو زخمی شدند و کسی نمی داند آنها تا چند ساعت با درد و خون ریزی دست و پنجه نرم کردند. طلوع آفتاب روز بعد وقتی بچه ها آنها را پیدا کردند، جسم بی جانشان نشان از عروج روح ملکوتیشان به لقاء پروردگار داشت. باب 31، باب آخر، قسمتی از دست‌نوشته های شهید. خدایا، جز شکر چه می توانم بگویم که حیاتم را در زمانی قرار دادی که دوران بازگشت به خیشتن و بازگشت به سوی تاست، زمانی که لحظه هایش لحظه های کربلاست، لحظه های بعثت و انتخاب پیمودن ره 100 ساله است، لحظه هایی که هر کس ذره ای از عشق تو در دل اوست عاشق تر می شود، تو را می یابد، به تو می اندیشد و تنها به تو دل می بندد و جز تو معبودی نمی گزیند. لحظه های کوتاه ترین را به لقاء تو. تو را شکر که نائب امام عصر، این قرآن ناطق و امین مستضعفان و مظلومان، این دریچه به سوی نور و حکومت عدل الهی را به ما دادی. تو را شکر که به دیدگانمان چنان بصیرتی دادی که هر شهیدی را شاهد بدانیم و در پی چنین اندیشه‌ای از حصار تنگ خیش گریخته و برای رضای تو دل از بندها و اسارتها بریده و انقدر در عمل خود اخلاص ورزیم که جز با یاد تو آرام نگیریم و همواره در پی عقیده من در جهاد باشیم و فردی پویا و سر و پا حرکت به سوی تو باشیم و جز پیوستن به ذات بی حد و نهایت تو چاره‌ای نجویی. و السلام علیکم و رحمت الله. شهید محمود امیرخانی.